ایام ایام شهادت مظلومانه سیدت و نسا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، هدیه کنیم به روح مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، هدیه بر ارواح طیبه شهدای بزرگوار اسلام، انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، مخصوصا شهدای امنیت، سالگرد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش هم هست، هدیه به روح مطهر همشون صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به المک ولعن ظالمیها ولعن قاتلیها ولعن من ضرب فی جنبها حتی القت ولدها مصحفی، اجاز دارد که کلامش فاطمه است، آن نمازی قد دارد که قیامش فاطمه است، آن که من هستم فقیر ابن الفقیر خانهش، آن که من هستم غلام ابن الغلامش فاطمه است، دستبوس فاطمه بودن کمال مصطفی است، در مقامات نبی این بس مقامش فاطمه است، حکم زهرا بر تمام انبیا هم واجب است، حکم زهرا بر تمام انبیا هم واجب است، شرع ما پیغمبری دارد که نامش فاطمه است، حج زهرا ظاهرن بیت الحرامش مرتضاست، حج زهرا ظاهرن بیت الحرامش مرتضاست، حج مولا باطنن بیت الحرامش فاطمه است، فاطمه امر خداوند است و مأمورش علی است، پس امام اول عالم امامش فاطمه است. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته، جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس منتقم عاشورا، منتقم آل الله، منتقم فاطمیه، حضرت صاحب الزمان صلوات
اللهم صل
علی، سروران گرانقدر و محبان و عزاداران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. با موضوع سیره تربیتی فاطمه زهرا و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، قبل از اینکه وارد بحث بشیم و بررسی کنیم برخی از ابعاد و شاخصهای تربیتی حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام رو، اجازه بدید چند جمله پیرامون وضعیت تربیتی جهان معاصر، ایران معاصر و مملکت خودمون صحبت بکنیم. ما یک مسئله محیط داریم، یک مسئله آموزش داریم، یک مسئله تربیت داریم. الان تو کشور ما حتی در بین مسئولین ما این سه تا با هم این سه تا موضوع هم خلط شده. یعنی برخی ها فکر میکنن اگر محیط مذهبی رو زیاد بکنن کار تربیتی کردن. یکی از اساتید میگفت رفته بودیم جایی برای سخنرانی، یکی از مسئولین آموزش پرورش اومده بود صحبت میکرد، گفت آقا از زمانی که بنده اینجا رو تحویل گرفتم 100 تا نمازخونه داشتیم، الان 150 تا نمازخونه داریم. من فقط نگاه میکنم لبخند میزنم. بعد یه تمام شد برگشتم گفتم برادر عزیز، مسئله تکثیر و اکثار در محیط مذهبی یا محیط مثلا آموزشی و امثال اینها، اینها تربیت نیست، توسعه در تربیت نیست، محیط بحث دیگه داره و آموزش بحث دیگه داره، تربیت یه بحث دیگه داره. حالا شما 100 تا نمازخونه رو کردی، 150 تا، آیا 1000 تا نمازخونه رو هم کردی 1500 تا؟ بعد آیا این 1500 تا رو نمازشون رو توسعه دادی، تعمیق دادی، یا نه همون نماز عادتی که میخونن، تکراری که دارن میخونن. و یا مسئله آموزش در کشور ما، مثلا فکر میکنیم تربیت به معنی آموزشه. بهم میگیم آقا مثلا نماز اینطوریه، اهل بیت 12 نفرن امامان علیه السلام، بعد مثلا نماز واجب وضو گرفتن اینه، غسل گرفتن به این صورته، غیبت بده، فلان کار زشته. وزارت آموزش، مشروبات الکلی، مواد مخدر، دخانیات، اینا بده، همش آسیب میزنه، همش آثار منفی داره. خب حالا مسئلتون سوال، هزار نفر بیاید ازشون سوال کن که آقا غیبت خوبه یا بده، میگن چی؟ بده دیگه، غیبت. یه نفر رو پیدا نمیکنه مگر اینکه از جهت عقلی اشکال داشته باشه، هم یه غیبت بده. ولی خب سوال دوم، بله اینا همه آموزش دیدن، آگاهن که غیبت بده. سوال دوم، چقدرشون ملتزمن که غیبت نکنن؟ چند درصدشون غیبت نمیکنن؟ تربیت اونجا معلوم میشه، تربیت اونجا معلوم میشه. شما سوال میکنیم یا نماز خوبه یا بده، همه میگن آقا نماز تکلیف شرعی واجب است، باید بخونیم. خب از این هزار نفر ببین چند نفرشون نماز بخونن، اون تربیته. آموزش، محیط با تربیت متفاوت. ما قاطی کردیم توی مملکت ما بیشتر به بحث محیط و بیشتر به بحث آموزش توجه میکنن، میلیاردها تومن تو این زمینه هزینه میکنن، اما تو بحث تربیت خیر، تو بحث تربیت خیر. تو همین حیات مذهبی، تو همین مساجد، تو بحث پایگاه بسیج، تو بحث کانون‌های فرهنگی، تهش ثم ماذا، آخرش چی در میاد، خروجیش چی بوده؟ اون تربیته. تربیت به معنای شکوفایی، از جهت تربیت دینی دارم عرض میکنم، به معنای شکوفایی فطرت الهی، انسانی و معنوی در شخص. اگر شما تونستی با یه روش هایی، با یه برنامه هایی، با یه رفتار هایی اون فطرت را در وجود متربی خودت بیدار کنی، شما طرف را تربیت کردی، در غیر این صورت نه. من بذار مثال بزنم مسئله تربیت جا بیفته. مراجعه داشتیم، طرف اومده بچه میپرید رو قرآن، قرآن رو پرس کرده، خط خطی پاره میکرده، بعدش میاد از قرآن با ور نگاه میکنیم، مامانه محجبه، بابای قرآن خون مسجدی، اما بچه با دو تا پا میره رو قرآن، قرآن هم پاره میکنه. بعدش بچه رو صحبت میکنیم که سرم چرا؟ یه وقتی کوچیک بودم بابام قرآن میخون، بعد میگفتش که من حرف میزدم بازی میگو خفه شو بشین، فلان فلان شده بشین خفه شو، نمیفهمیدم قرآن فلان بیشو. اونجا باعث این شد که از این قرآن بدم بیاد، که این چیه که این بابا اینطور منو تحقیر میکنه. برای نماز صبح تربیت غیر از اجباره، غیر از عادته. من نماز رو گفت یکی از این آقایون متدینی خیلی توجه میکرده و خواسته این بچهش خواسته اهل نماز صبح و اهل نماز و اینها باشه، لذا خیلی کنترل میکرده، خیلی اجبار میکرده، خیلی وسواس داشته، خیلی توجه داشته، خیلی تذکر میداده در نماز صبح. هر روز از آن صبح پا میشده در اتاق بچه رو مثلا خوش برد نماز، این بند خدا خسته گفته، شاید در شرایطی که اصلا باید پیش نیاز داره بره حمامی چیزی، بعد بیاد مثلا حالا نماز رو بخونه همسال اینها، ولی این پدر فقط اجبار، اکرا، کنترل، تذکر، نماز صبح، نماز تو بخون، نماز تو بخون، نماز برکت میده، نماز پول میده، نماز خیلی دنیا آخرت داره، بعد همه داره. ولی اون نمازی نمازه که خود طرف بیدار بشه، خود طرف روشن بشه، خود طرف بخواد، نه اینکه شما با اجبار تو کله او بکنه از اون بخواد. که ما گفتی بابا چیکار کنیم از این خلاصه کنترل این بابای نجات پیدا کنیم. مثلا برای نماز صبح خیلی سخته، اینا که دارم عرض میکنم همه پرونده های واقعی است، یعنی چیزهایی هستش که اتفاق افتاده و اتفاق میفته، چیزی نیست که من مثلا بالای منبر در بیارم شما براتون بگم، برای اینکه مثلا شاهد مثال بیارم برای مسئله تربیت، نه، اینا هم مسئله واقعی است، پرونده های واقعی است. گفتیم خب یه کاری میکنیم، بابا هم سرش گول میمانیم، بابا امروزی ها شیره میمانیم، کلک میزنیم، شما میکنیم؟ خب بابای هم دم اذان میاد دیگه، ما شروع میکنیم دم اذان قبل از اینکه بابای بیاد، شروع میکنیم نماز خوندن با صدای بلند. بابای میاد پشت در میده، به به بسرم داره میگه ول از ظالین، این ظالینش میگه آخ قربونش برم این چه ظالین قشنگی داره میشه، خدایا شکر این بچه من نماز خون شد، این همه کنترل من، تذکر من، نظارت من جواب داد. این تربیت به من سنتیشه و غلطشه که تو بین ما هست، تو جامعه ما زیاده، تو بین مذهبی ها مخصوصا. گوه یه بار خلاصه این میومد میشنید که خلاصه بعد از ظالین رو داره میکشه، میگه خب دیگه پاشده وضو گرفته و نماز میخونه خدا رو شد. گوه خلاصه یه مدت کار ما این بود، بابا هم میومد میشنید میرفت دیگه، در نمیزد میومد منو بلند بکنه. گوه یه روز بابای اومد پشت در و خلاصه دید بله ما داریم نماز میخونیم، حالا تو رخت خواب من خوابیدم دارم نماز میخونم. گفتش که خیلی دیگه این ذوق کرد، این ول از ظالین رو من خیلی قشنگ کشیدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو کشیدم، گفتم دیدم این در باز شد، بابای دوید بیاد منو بگیره ببوسه که به به قربونت برم چه نماز خوندی، آقا من زیر لاف دارم نماز میخونم. این بحث آموزش با تربیت دو مرحله از هم جداست، تو نیست. این شهدای بزرگوار ما امثال شهید حججی ها، امثال حاج قاسم سلیمانی ها، خب ما داریم اشخاص دیگری رو که حالا سردارن، امیرن، فرماندن، جای مختلف شما میدونید، ما هم میدونید، مردم هم میدونن، اولین امکانات رو برای خودشون محروم دارن، بیشترین امکانات رو برای خودشون محروم دارن، پارتی بازی، فامیل بازی، رفیق بازی، علاقه بسیار زیاد. خب چی میشه توی همچین فضایی که ما یه همچین سردارایی داریم، همچین عمرایی داریم، یه همچین فرماندهایی داریم؟ یه پرانتز باز کنم، مطلب من سو برداشت نشه، ما مخلص همه سردارا و عمرا و فرماندهای خوب و خالص و متدین و زحمتکش و عادل این مملکت هست، در سو برداشت نشه آجا اومد کوبید و رفت، نه، ذهنمون رو همینطور صاف بکنیم. خدمتون عرض کنم چه شد حاج قاسم سلیمانی؟ شد حاج قاسم سلیمانی سرباز بدون مرز، سردار دلها، مالک اشتر زمان. چه شد؟ آیا مرحوم حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار ما آیا نمیتونست مثل خیلیا بشینه تو دفترش، از دفترش مدیریت بکنه؟ حتما باید پا بشه بره تو میدان، لقب مرد میدان رو بهش بدن. ایشون تعداد روزهایی که در دفترش بوده اصلا قابل مقایسه نبوده با تعداد روزهایی که تو میدان جنگ و تو میدان نبرد بوده. معتقد بود من باید تو میدان نبرد باشم، اونجا باید مدیریت بکنم. خب چرا؟ یه فرمانده کوچیک، یه مسئول کوچیک، یه جا نگاه میکنه میبینی چه فسادی میکنه، چه تکبری داره، چه عجبی داره، چقدر رفتار ایشون در اون زیر مجموعه خودش اثرات منفی داره. خدا شاید یکی من به من گفت، حالا گفتن اینجا شاید به مزاق بعضی خوش نیاد، مثلا از این رفقای بعضی از این شهدای بزرگوار انقلاب رو من اسم برم که الان من بگم، شخصیت های بسیار بی‌نظیر، خیلی بی‌نظیر. بعد من حالا موندم شما که با یه همچین شخصیتی بودی بعد چی از این یاد گرفتی؟ چی از این فهمیدی؟ نگاه می‌کنی توی مجموعه ها مسئولی شده، من یه آدم تو کارش باید شمر باشه، پدر زیر مجموعه رو در آورده. خدا شده اشخاص میدن من گلگی میکردم و کل اون مجموعه، حتی شعار تو ببخشید پشت این درهای توالت نوشتن علیه ایشون، در این حد هرچی ما هم صحبت کردیم ده تا یکیش قبول میکرد، فوق العاده آدم لجیبش، یک دنده خودخواه مردم می آمدن می گفتن حاجا اگر انقلاب اسلامی اینه، دفاع مقدس اینه، اگر این مثلا با فلانی فلانی بوده ما اصلا اسلام رو حبود ما اصلا جوبی اسلامی نمیخواد، ما اصلا انقلاب اسلامی نمیخواد. حالا این غلطه ها، نباید رفتار غلط یک نفر رو که حالا تو مجموعه‌ای بوده و خلاصه با اشخاصی بوده، نمیتونیم ما اون رو تعمیم بدیم به نام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، یا مثلا سپاه، یا مثلا ارتش، یا نیروهای مسلح و امثال اینها. اون آقا اشتباه کرد، اون آقا اشتباه میکنه، رفتار درست، خیلی هم رفتار درستی دارن. من تو میخوام بگم که ببین چقدر اثر گذاره این مطلب. خب مثلا حاج قاسم سلیمانی کسی بود که خودشو تربیت کرده بود، خودشو ساخته بود، تزکیه نفس کرده بود، خودشو به معنای واقعی به اون تربیت، به اون معنویت، به اون رشد، به اون تعالی رسونده بود. سوری نبود، به بلوغ رسیده بود، به پختگی رسیده بود، به روشنگری و به بصیرت رسیده بود. خدا رحمت کنه ایشون رو، اگر کسی به مقام شهید نرسه شهید نمیشه، کسی شهید نباشه شهید نمیشه. تا درک نکنیم اون مقام رو، خدا رو روزی تو نمی کنه. این پیش زمینه میخواد، پیش نیاز میخواد خیلی از مسائل. خب این شهید بزرگوار در سایه تربیت، در سایه رشد، در سایه تعالی، در سایه تزکیه به اون مقام رسیده بود. ولی اشخاص دیگه اون هم تو کلاس عقیدت سیاسی شرکت میکردن، اون هم توی نماز صفحه اول شرکت میکنن، اما این کجا و اون کجا. پس تربیت به معنای این که ما یک سری روش هایی رو اتخاذ میکنیم، رفتار هایی رو اتخاذ میکنیم که در متربی خودمون این اثر رو بگذاریم که اون فطرت الهی و معنوی و انسانی شکوفا بشه. اگر این راه رو در پیش گرفتیم، ما به تربیت دست پیدا کردیم و توانستیم متربی خودمون رو تربیت کنیم به معنای صحیح. من چند تا نکته بگم از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینیم ایشون بچه هاش رو یا دیگران رو چطور تربیت میکردن، بعد درس بگیریم از حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشون تو بحث تربیت فرزند مقابل مثال بزن. الان تو جامعه ما اینه، میگه آقا 7 سال بچه رو رها کن، بچه بره بازی بکنه، رها کن. 7 سال دوم مذهبی ها میگن که عبد بشه، بعد بهش دستور بده صرف بگیر، عبد تو میشه، بنده تو میشه، غلام تو میشه. بعد 7 سال سوم وزیر و مشاور تو میشه. خب اینو ما بعد متوجه شدیم، اینو ماها قیدهاشو نمیدونیم مذهبی ها. از طرف رها میکنن، بعد میخواد بیاد بچه شده 8 سالش 9 سالش، یا حتی یه ده الان غیر مذهبی های ما میگن بابا بچه هست، دختر 12 سال 13 سال، بابا بچه هست هاش آقا گیر نده، بذار بزرگتر شد این مثلا میفهمه، نمازشو میخونه، حجابشو رعایت میکنه، محرم و محرم رو رعایت میکنه. بچه 13-14 سال میشه، بعد برجستگی های این دختر مشخص میشه، پدره در محظورات قرار میگیره. بالاخره هر چقدر هم آزاد بشیم، مخصوصا تو خانواده هایی که یه لایه های مذهبی هست، تحت فشار قرار میگیره که بچه بزرگ شده، دختر بزرگ شده، یه شالی، یه چادری، یه مانتویی، چیزی بالاخره تنش بکن. بعد نگاه میکنی سلام علیکم، بعد نگاه میکنی هر کاری میکنن این بچه راضی نمیشه، حاضر نمیشه، یه مانتو سرش کنه، یه شادو سرش بندازه، چادر که اصلا حرفشو نزن، چادر حرفشو نزن. بعد میام میگن آنجا خدا من رو بکشه یا اینو بکشه. میگم چرا؟ بچه بزرگ کردی، به دنیا بودی، این همه زحمت کشیدی، بزرگش کردی، حالا می خدا بکشدش؟ آره خدا بکشدش، میخوام چیکار کنم؟ سلام علیکم حاج آقا 17 سالشه، خدا تو اون کمرش بزنه، دو رکعت نماز نمیخونه، دو رکعت نماز، بچه که نماز نمونه به چه درد من میخوره آج آقا؟ آج آقا 13 سالش شده، 14 سالش شده، دیگه اندامش زنانه شده، هر چی من و مادرش میگی بابا یه روسری رو سرت بنده، شال رو سرت بنده، آبرو ما رو نبر، هیچ فایده ای نداره، آبرو ما رو برده آج آقا، چکار کنیم؟ خدا بکشتش، یا اینو بکشه یا ما رو بکشه. خب این حاصل چیه؟ حاصل اینه که ما تربیت دینی رو در نیافتیم. حاصل اینه که ما از اولیای خودمون، از حضرت زهرا، از امیرالمومنین اقتدا نکردیم. اون بُعد تربیتی ائمه علیهم السلام رو نشناختیم. اگر اون بُعد تربیتی، سیره تربیتی اهل بیت، حضرت زهرا سلام الله علیها و سایر بزرگان رو دریافته بودیم، یقینا خیلی از مشکلاتی که الان تو خانواده هست، تو جامعه هست، اینها نبود و بالعکس خیلی از تعالی ها، خیلی از مکارم تو جامعه و خانواده حرف اول رو میزد. مشکل اینجاست که ما نشناختیم اون بوده تربیتی رو، سیر تربیتی از زهرا سلام الله علیها. من این چند تا مثال بزنم از دان خواهران برادران گرامی، بحث چادر برای 12-13 سال نیست. چادر تو فرهنگ اسلامی از 4 سال 5 سال، بحث حجاب، بحث محرم و نامحرم از 4-5 سالگی مطرح میشه. اینکه مثلا ما دستور داریم که بچه همی که به سن تمیز رسید با برادرش، با خدمتتون عرض کنم که جنس مخالفش یا حتی با جنس موافق خودش زیر یه پتو نخوابه. اون دستورات ما داریم تو بحث تربیت جنسی این بچه ها. یا مثلا دختر بچه رو یه سن و سنش که رفت بالا 5-6 سالش شد، یاد بدید روی زانوی نامحرم نشینه، به نامحرم بوسه نده. خودتونم میخواید بوسه بکنید، از پیشانیش باشه، از دستش باشه. و الان چجوریه؟ الان مثلا میخوام بگن ما این بچه رو دوست داریم، چجوری میبوسن بچه رو؟ یا مثلا یه سری شوخی هایی که میکنن مثلا با پسر بچه ها سنهای بالا، خب اینا همه بلوغ زودرس میاره. این شوخی هایی که میکنن بعضی، حالا من روی منبر هستم نمیتونم بگم بعضی این شوخی ها رو، اما شما همه تون دیدید تو جامعه با پسر بچه ها چجوری شوخی میکنن، نه بلوغ زودرس جنسی میاره. یا نگاه میکنی رها میکنه، آقا به سن نماز نرسیده، به سن تکلیف نرسیده، رسیده آقا خدا حالا آسون میگیره، این تازه حالا عقلش روش نکرده، بعد میشه 14-15 سال، 17-18 سال، پسرم دخترم نماز بخون. نماز یعنی چی؟ نماز نمیخونه. خب نماز رو میخوای شروع کنی، شما باید از 5 سال شروع کنی. تو بعضی از روایات سلام علیکم، از 3 سال باید شما تربیت عبادی رو شروع بکنی که این بچه رو یواش یواش به سمت عبادت بکشی. 3 سالش شد بهش یاد بده بگه لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، بهش یاد بده صلوات بفرسته، شما هم صلوات بفرسته. پنج ساله شد یواش یواش سورای کوچیک قرآن رو یادش بده، هم بهش یاد بده. 6 ساله شد بهش وضو یاد بده، یاد بگیره اینا رو. دیگه 7 ساله شد شروع کن دعوت کن به نماز، تشویقی ها، تشویقی، جایزه بده، دعوت کن، بوسش کن، خلاصه جذاب سازی کن، یواش یواش این خودش رو بیاره به نماز، لذت نماز رو بکشه، این وجودش با خدا با نماز گره بخوره. یواش یواش فرمود ما بچه‌هامون از 5 سالگی امر به نماز میکنیم، شما از 7 سالگی امر به نماز کنیم. ما از 7 سالگی بچه‌هامون رو سختگیری میکنیم تو بحث نماز، شما از 9 سالگی سختگیری کنید. سختگیری کردن به چه معناست؟ به معنای اینه که دعوت بیشتری رو بکنید، توجه بیشتری رو بکنید. به این معنا مثلا اگه سفر میرید به بچه‌تون بگید پسرم سفر که میریم نماز شکسته است، نماز شکسته اینطوریه. یا مثلا پسرم من دارم میرم مسجد، میای بریم مسجد، مثلا امروز هیئت، بعد از هیئت مثلا میبرم به پارک یه ذره بازی کنیم. به این صورت، به این صورت کم کم بچه ها عادت میکنن. اگر از 3 سالگی شروع بشه اون چیزی که اهل بیت فرمودن، یواش یواش این بچه خودشون تربیت میشن، یواش یواش زیر ساختا شکل میگیره. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بچه هاشو میفرستاد برای بازی، زمانی که 4-5 سالشون بودن. کجا؟ تو مسجد پیغمبر. بریم پسر من تو مسجد پیغمبر اونجا بازی بکنید. بعد یواش یواش که میرفتن پاشون به مسجد باز شد، الان طرف میگه پسرش دعوا میکنه میاد تو مسجد، وارد مسجد نمیشه، جلوی در مسجد وای میسه، هی میگه بیا بیرون فلان فلان شده، بیا بیرون فلان. یکی میاد میگه آجا برو بیاره، چرا وایسه فوش میده؟ میگه 70 سال با تو مسجد نداشتم، این بوجک میخواد پای منو به مسجد باز بکنه. 70 سال مسائل هست دیگه. مسائل هست. از زهرا پای بچه ها رو برم به مسجد تو باز میکرد با بازی، نه برای نماز، به بازی کنیم. بعد کم کم با فضای مسجد که آشنا میشدن مسابقه میذاشت، میگه برید پای منبر جدتون رسول الله بشینید حفظ کنید، بیایید ادای جدتون رو در بیارید، هر چیز را بهتر دقیقتر ادای جدش رو در آورد رسول الله رو در آورد من بهش هدیه میدم. بعد می آمدن خانه حضرت زهرا سلام علیها در قالب بازی، در قالب جذاب سازی، تو این قالب، تو قالب تشویق می آمدن یه صندلی میذاشتن مثلا منبر، میگفتن خب اول کی میره؟ اول حسن. حسن میرفت بالا منبر، ادای بابا رو در میورد، سخنان رو حفظ میکرد، اون چیزی که پیغمبر گفته میگفت. بعد میآمد با این حسن حسین میرفت بالا، همین مطالب رو میگفت. بعد از زهرا دست میزد، میبوسید، به جفتشون جایزه میداد، میگفت آفرین دقیق. خب کم 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 این باعث شکوفایی میشه، وقتی سخنان رسول الله رو کسی میاد میشینه با جذابیت خودش گوش میده، خودش حفظ میکنه و بیان میکنه، کم کم به دلش میشینه، این میشه تربیت دینی. خب الان تو فرهنگ ما چی جوری؟ فرهنگ آجا حالا بچه هست، آجا 14-15 سال، آجا سخت نگیریم، آجا دین زده میشه. اصلا دین زدگی یعنی چی؟ دین زدگی یعنی که وقتی ما یه روش نامناسبی رو، روش مندرآوردی رو از خودمون در میاریم، خروجیش میشه دین زدگی. ولی اون روشی که اهل بیت علیهم السلام، حضرت زهرا علیهم السلام و بزرگان تجربه کردن رسیدن، اون رو ما یاد بگیریم عمل کنیم، این باعث دین زدگی نمیشه، این باعث تربیت دینی میشه. نکته ای که داخلش، ما اون بعد تربیتی رو بلد نیستیم، نمیدونیم، با بعد سنتی خودمون میریم. بخوام خلاصه کنم عرضم رو این میشه، الان جامعه ما میخوان بچه های امروز رو برای فردا تربیت کنن با نسخه‌های دیروزی و کهنه خودشون. جواب میده؟ جواب نمیده دیگه. بچه های امروز رو برای فردا میخوایم تربیت کنیم با نسخه‌های دیروزی خودمون، این جواب نمیده. راه علاج این مسائل تربیتی و فرهنگی که در کشور هست، رجوع به سیره اهل بیت علیهم السلام، شناخت سیره اهل بیت علیهم السلام و التزام به اونهاست. یه نکته هم بگم، بعضی ها اشکال میکنن از این روشن فکر ها، میگن بابا علم مثلا هر روز رشد میکنه و امسال نسبت به سال گذشته مثلا هر یک روز به اندازه یک ماه یا حتی یک سال تولید علم بیشتر شده نسبت به قبل. مثلا اگر در یه رشته ای، در یه شاخه ای، مثلا سال گذشته ما 1000 تا مقاله داشتیم، الان به قدری رشد کرده، مثلا ما ماهی 1000 تا داریم، هفته 1000 تا داریم. شما رفتی چسبیدی به 1400 سال پیش، اون زمان داری من میکنی. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که سیره اهل بیت علیهم السلام، کلام اهل بیت علیهم السلام فرازمانی هستن. اینا چون متصل به علم الهی هستن، متصل به خالق انسان هستن، اون کسی که انسان رو آفریده، اون کسی که انسان رو برنامه‌ریزی کرده، مثل یک کامپیوتر، اون کسی که کامپیوتر رو ساخته و اون کسی که کامپیوتر رو پروگرام کرده، برنامه‌ریزی کرده، سیستم عامل براش نوشته، نرم افزار تربیت کرده، او بهتر میدونه که این کامپیوتر چطور کاربری بیشتری داره. کلام اهل بیت، سیره اهل بیت علیهم السلام چون متصل به خالقه و اون خالق میدونه ما رو چجور خلق کرده و چه چیزی ما رو کار برایمون رو و رشدمون رو و کمالمون رو در بر داره، در جان و در سخن و در رفتار معصومین علیه السلام گذاشته و حالا حالاها این باید رشد کنه تا به پایه و به اصطلاح گرد سخنان اهل بیت علیه السلام برسه. اهل بیت علیهم السلام چون اون زمان با عموم مردم بیشتر سخن داشتن، البته سخنان ثقیل هم دارن، سخنان برای علما و خواص هم دارن، می اومدن اون علمشون رو، اون حکمتشون رو در لسان عموم با زبان عموم مطرح میکردن، خلاصه میکردن. دیدی شما میرید پزشک زیاد توضیح نمیده به شما، عموم رو عرض میکنم و وقتی میره میگه آقا اینه بخار خوب میشید، بعد دیگه نمیاد توضیح بده آقا مثلا این دارو این کارو میکنه، بعد اون کارو میکنه، این دارو با این دارو این کارا رو میکنه، دورش اینه، بعد مثلا این دفعه تو آزمایشگاه تجربه شده، دیگه اینا نمیاد بگه که میگه شما نمیفهمید که شما کارتون که پزشکی نیستش که، رشتهتون پزشکی نیستش که، تخصص نداره تو پزشکی که من بیام بشینم برای تو تخصصی یه رو در مورد هر دارو صحبت بکنم که چطور ما به این نتیجه رسیم تو چرا باید اینو بخوریم. ما چطور وقتی رجوع میکنیم به پزشک تعبد داریم؟ چرا؟ چون قبول داریم پزشک رو، میگم پزشک درس خونده، پزشک حرفی که میزنه بر اساس یه حکمته. وقتی به اهل بیت و قرآن هم میرسیم همین تعبد رو باید داشته باشیم، اونا منسوب و معید از جانب خدا هستند و کلامی که دارن کلامش همه حکمت آمیزه، بدون اشتباه بدون غلط، داره عصمت کامل و بهترین راه ها رو، بهترین گفتارها رو و بهترین مسیرها رو برای ما با زبان ساده بیان کردن. ما مشکلمون اینه که نشناختیم و مشکلمون اینه که ملتزم به سیر تربیتی اونها نیستیم. خدا انشاءالله به همه ما، همه شما عزیزان توفیق بده بتونیم در راه شناخت بیشتر اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت گذشت میخواستم مطالب بیشتری رو پیرامون سیر تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بگم، تو بحث شوهرداری خانم، تو بحث ارتباط با پدر، تو بحث ارتباط با همسایه‌ها، تو بحث اجتماعی، دیگه همون اومدیم تو بحث تربیت فرزندان چند تا مثال زدیم، ولی خیلی مطلب زیاده تو بحث سیره تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها که نسخه درمان بیماری های اخلاقی، فرهنگی و تربیتی در عصر ما رجوع به سیره تربیتی اهل بیت به حضرت زهرا سلام الله علیها است. این میگن آقا طلاق تو کشور زیاده، از هر 5 تا 3 تاش طلاقه، یکیش هم شقاقه، یکی یا کمتر از یکی تفاهمه. دلیلش چیه؟ همه هم شیعه هستیم، همه هم مسلمان هستیم، همه هم اونم مدعی هستیم، ایام محرم و فاطمی هم ممزا داریم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه سیره تربیتی حضرت زهرا امیرالمومنین بلد نیستیم، نمیدونیم امیرالمومنین با خانومش چجوری رفتار میکرد، حضرت زهرا با همسرشون حضرت علی چجوری رفتار میکرد، بلد نیستیم. میگم آقا با بچه ها مشکل داریم، با پسرم مشکل داریم، با دخترم. خب دلیلش چیه؟ دلیلش که سیره تربیتی حضرت زهرا امیرالمومنین با بچه ها بلد نیستیم. اگه بلد بودیم ملتزم میشدیم خیلی از این مسائل برای ما نبود. ما مثل یک قومی هستیم که گنجینه های بسیار بی نظیری رو خدا به ما عنایت کرده، مثل یک بیمارهایی هستیم که بهترین نسخه ها رو داریم، گذاشتیم تو جیبمون، اما باز نمی کنیم استفاده کنیم و التزام داشته باشیم به اونا. خدا به حق از زهرا و قین ایام به همه ما معرفت بیشتر، التزام بیشتر به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت بفرمایید. خدا به حق حضرت زهرا فرج امام زمان برسان، قلب نازنین از همه ما خوشنود بفرمایید، مقام امام شهدا عالی است متعالی بفرمایید. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته. إن أيام أيام سوگواری برای فاطمه زهرا سلام الله عليها. اجازه بدید من امشب رو اختصاص بدم در وقت منبر خودم به مظلومیت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه رو. در ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مردم مداح اون بالا صدا می‌زدند مظلوم زهرا، مظلوم زهرا. دیدن آقا از خود بیخود شد، عمامه رو برداشت، بلند شد، ایستاد و اومد روی منبر، گفت مردم به خدا قسم درسته مظلوم زهرا، اما بگید مظلوم علی، مظلوم علی. چرا؟ میگن آقا در یه مجلسی بود، همه جمع شده بودن بزرگان، سوال کرد گفت سخت در این چیز برای یه مرد چیه؟ یه مرد غیرتمند شجاع پهلوان سخت در این چیز چیه؟ یکی بلند شد گفت آقا اینه که طرف بدهکار باشه، بعد طلبکار نامردی بیاد گریبانشو بگیره مهلت نده، اینم نداشته باشه بده آبروش بره. گفت این سخته به خدا، اما سخت‌تر از این هست. یکی بلند شد گفت آقا فقیر بشه، برشکست بشه، دستش خالی بشه، زن و بچهش درخواست کنن حاجت داشته باشن، شرمنده زن و بچهش بشه. گفت سخته به خدا، اما سخت‌تر از اینم هست. هر کی یه چیزی گفت آقا گفت سخته به خدا، اما سخت‌تر از اینم هست. گفتن آقا خودت بفرمایید چیه؟ گفت به خدا قسم سخت‌تر این چیز برای مرد جوان، مرد شجاع پهلوان اینه که دستاشو ببندن در مقابل چشمانش، به ناموسش، به همسرش، به بچه‌هاش، به خانه‌اش حمله ببرن، درب خانه‌اش رو آتش بزنن، به همسرش در مقابل چشمانش بی احترامی کنن، حد که حرمت بکنن، حد که حیثیت بکنن، ضربت بزنن، بچه‌اش سقط بشه، خانمش بین در و دیوار قرار بگیره. و اون موقع برای خاطر خدا، برای حفظ اسلام، به خاطر عهدی که با خدا و رسول خدا بسته، دست به شمشیر نبره و صبر بکنه. به خدا قسم مصیبت فاطمه روز را بر علی شب تار کرده و عید را بر علی عزا کرده. جانها به فدای شما یا امیرالمؤمنین. چه کشیدی بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ راوی میگه آمدم گفتم آقا محاسنتون سفید شده، چرا خضاب نمیدونی؟ گفت وای بر تو، نمیدانی من عزادار فاطمه هم هستم. میگن حضرت علی علیه السلام میامد بسیاری از شبها مخفیانه کنار قبر فاطمه زهرا مینشست و با فاطمه اش خلوت میکرد. میگفت فاطمه جان وقتی تو بودی، وقتی تو را میدیدم تمام غمهای عالم از دل علی میرفت، اما فاطمه جان بعد از تو علی غریب شد، چه کنم دیگر کسی نیست و سر در چاه میکنم و با چاه مناجات میکنم. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. هر جا نشستی یا وجیهتن